ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سخنگوی سپاه خبر آغاز عملیات مستقل این نیرو علیه داعش در سوریه را تکذیب کرد. دومین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی آغاز شد. و بهرام قاسمی گزارش آمریکا مبنی بر فقدان آزادی مذهبی در ایران را بی‌پایه و مقرضانه توصیف کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. در پی انتشار خبر عملیات سپاه در سوریه توسط یک شبکه تلویزیونی لبنانی، سخنگوی سپاه پاسداران در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم این خبر را رد کرد. سرتیپ پاسدار رمضان شریف به تسنیم گفت که سپاه پاسداران در عملیات مستقل زمینی در سوریه نقش ندارد، بلکه کماکان به عنوان مشاور ارتش سوریه فعال است. شبکه خبری المیادین که به حزب الله لبنان نزدیک است، روز چهارشنبه خبر داد که سپاه با صدور بیانیه عملیاتی مستقل را به منظور گرفتن انتقام محسن حجاجی آغاز کرده است. سخنگوی سپاه در این حال گفت که انتقام گرفتن از گروه داعش در دستور کار سپاه قرار دارد و به گفته او در زمان مناسب اجرا خواهد شد. محسن حجاجی از نظامیان سپاه پاسداران بود که اخیراً توسط گروه داعش گردن زده شد. داعش ویدیویی نیز از کشتن محسن حجاجی منتشر کرد. مقام‌های ایرانی به طور معمول می‌گویند که نظامیان سپاه و ارتش با هدف ارائه مشورت به طرفداران بشار اسد در سوریه حضور دارند. صبح روز چهارشنبه، دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه دومین دور ریاست جمهوری او آغاز شد. مطابق آیین‌نامه مجلس، بررسی صلاحیت وزرا به ترتیب حروف الفبا انجام می‌شود و موافقین و مخالفین هر وزیر پیشنهادی در صحن علنی مجلس نظرات خود را بیان خواهند کرد. برای هر وزیر پیشنهادی دو نماینده مخالف و دو نماینده موافق به مدت 15 دقیقه سخنرانی می‌کنند. نامزدهای وزارت نیز هر کدام نیم ساعت فرصت دارند تا برنامه‌های خود را ارائه کنند. پیش‌بینی می‌شود که بررسی صلاحیت‌ها تا پایان روز پنجشنبه ادامه یابد و رأی‌گیری از نمایندگان برای تایید یا رد وزرا به روزهای نخستین هفته آینده موکول شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا مبنی بر وجود تبعیض مذهبی در ایران را غیر واقع بینانه، بی‌پایه و مقرضانه خواند. بهرام قاسمی همچنین دولت آمریکا را به بهره برداری سیاسی از تنوع مذهبی در برخی کشورهای جهان متهم کرد. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت آزادی‌های مذهبی آمده است که در ایران بهائیان، مسیحیان و دیگر اقلیت‌ها به دلیل اعتقادات مذهبی خود تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند. این گزارش می افزاید ایران همچنان به اعدام افراد تحت قوانین مبهم ارتداد ادامه می دهد و در سال 2016 میلادی سال گذشته 20 نفر به اتهام محاربه با خدا اعدام شدند. در این گزارش با استناد به آمار مرکز اسناد حقوق بشر ایران آمده است که در پایان سال 2016 حداقل 115 سنی، 80 بهایی، 26 نفر که به مسیحیت گرویدند، 18 درویش و 10 یارسانی به خاطر تعلق به اقلیت‌های مذهبی و یا فعالیت در این زمینه‌ها در زندان بودند. ساعت 15:03 در ایران هست و همراه رادیو فردا هستید. در اینجا همچنان میپردازیم به دومین روز از روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای دومین کابینه خودش، دومین دور ریاست جمهوری او، و همکنون در مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جریان هست. همراه هستیم در استودیو خبر رادیو فردا با فرنوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران، و نگاه میکنیم به یکی از وزرایی که حال پرونده موافقان و مخالفان و سخنرانی خود او بسته شده، محمد جواد ظریف، نامزد پیشنهادی برای وزارت امور خارجه. فرنوش، آقای ظریف چه برنامه هایی رو برش تاکید کرد در سخنرانی خودش؟
آقای ظریف در مقام پاسخگویی به مخالفانش برآمد و در این حال بخشی از برنامه‌ها چالش‌های دولت وزارت خارجه در دولت جدید رو هم ارائه کردش، از جمله اینکه اشاره کرد به منطقه که تنش‌های زیادی داره، فضای اینکه برخی در منطقه تلاش می‌کنن فضای ایران هراسی علیه ایران رو تشدید بکنن و همینطور اشاره کرد که تغییرات آمریکا رو بهانه کردن برای اینکه برای پیشبرد این تنش‌ها استفاده کنن. گفت که این یکی از چالش‌ها و وظایف وزارت خارجه هستش در دولت پیشرو. در این حال گفتش که لفاظی‌هایی که آمریکا استفاده می‌کنه علیه ایران ناشی از توهم و کج‌فهمی اونها هستش. چندین بار تأکید کرد که با هم‌افزایی هوشمندانه همه نهادها و باز تأکید کرد نه با سکوت دیگر نهادها میشه این باور رو در بین نخبگان سیاسی کشورهای دیگه ایجاد کرد که ایران هراسی به گفته او دیگر یک سکه از رونق افتاده هستش. همینطور اینکه باز هم بر دیپلماسی هوشمندانه تأکید کرد که گسترش همه جانبه ارتباط با کشورهای دیگر رو امری دستیافتنی دونست. یک بخشی رو هم اشاره کرد به اینکه مرتب گفته میشه که نباید در برجام به آمریکا اعتماد میشد و اینها، پاسخ داد و گفتش که اصلا برجام حاصل اعتماد به آمریکا نیست، بلکه جمله به جمله اون نشون دهنده بی‌اعتمادی ما هستش به ایالات متحده. یک جایی آقای ابتهی مخالف و عضو
آره همین می‌خواستم ببینم که چه مخالفانی داره برنامه‌های آقای ظریف و همچنین کلاً پیشنهاد شدنش به عنوان وزیر امور خارجه در دولت بعدی.
خب مخالفان اون یکی آقای ابتهی عضو جبهه پایداری بود که کلن اومد مخالفت کرد و گفت که بهتر اصلا آقای روحانی یک تیم دیگه رو بیاره به روی کار در حوزه دیپلماسی، چون دیگه دوره آقای ظریف و لبخندها و قدم زدنهاش کنار رودخونه تموم شده و حتی به شوخی گفتش که وقتشه که یه نفری مثل ابتهی بیاد با خشونت و شجاعت سر کار.
از محمد جواد ابتهی صحبت می‌کنیم، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی.
یک جای اشاره کرد به این برنامه آقای ظریف که ظاهرا در اون اشاره شده که قرار یک سازوکار قانونی در این وزارتخانه در نظر گرفته بشه که از اظهار نظرهای غیر کارشناسانه غیر مسئولان در حوزه دیپلماسی جلوگیری بشه. آقای ابتهی برداشتش این بود که این بند یعنی این که دیگه هیچکی حتی به گفته ائمه جمعه هم نمیتونن در این رابطه صحبت کنن و در مجلس فقط کمیسیون امنیت ملی میتونه صحبت کنه، که آقای ظریف این رد کرد و گفت اصلا اینطور نیست، من آخرین کسی هستم در حوزه سیاست خارجی که بخوام تک صدایی ایجاد کنم.
آره دقیقاً درباره همین صحبت ها میخواستم که شروع بکنیم گفتگومون رو با مهران براتی، سپاسگزارم فرنوش امیرشاهی که ما رو در جریان صحبت های وزیر امور خارجه قرار داد. آقای براتی تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، سپاسگزارم که همراه ما هستید در این برنامه از طریق خط تلفن. میخواستم ابتدا همین صحبتایی که فرنوش اشاره کرد رو بشنویم، محمد جواد ظریف صحبتاش رو بازگردیم، میخوام در همین باره با شما صحبت کنم.
ملاحظات جناحی، شتاب زدگی در تحلیل شرایط پیچیده، عدم انضباط در کلام و گفتارهای مربوط به مناسبات خارجی، جناب آقای ابتهی، حتما بنده آخرین نفری خواهم بود که بخواهم در این کشور در حوزه سیاست خارجی تک صدایی ایجاد کنم.
این صدای محمد جواد ظریف بود که میشنیدید صبح امروز در مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌های خودش صحبت می‌کرد. آقای براتی می‌خوام درباره این موضوع صحبت کنم که آیا شما در سیستم و نظام سیاسی ایران کلاً این فرصت رو می‌بینید که وزیر امور خارجه بخواد تک صدایی ایجاد بکنه، یا اینکه اصلا موفق خواهد شد از اینکه اون انضباطی که ازش صحبت می‌کنه، اون دیسیپلینی که میگه که باید در مورد اظهار نظر درباره مسائل مربوط به روابط خارجی و دیپلماتیک صحبت کردن رو میبینید که بشه همچین کاری رو کرد؟
خب اگه وزیر خارجه فرد با تجربه و هوشمندی باشه، به ویژه اطلاع کافی از چگونگی روند سیاستگذاری در نظام بین المللی داشته باشه، خب میتونه بسیاری کارها رو خوب و راحت‌تر انجام بده. اما در مورد آقای ظریف، جان کلامش در صحبتی که امروز در مجلس کرد همین بخشی بود که شما الان پخش کردید. این نشان از این داره که ایشون جز در زمینه رابطه با اروپا که کمتر با آمریکا بیشتر اروپا، در مسائل مربوط به منطقه هیچ گونه اختیار سیاستگذاری همراه با رئیس جمهور نداشته. اینکه صحبت از ملاحظات جناحی، شتاب زدگی در تحلیل، عدم انضباط در کلام و گفتار، در مناسبات خارجی، اقدامات ناهماهنگ در حوزه سیاسی و غیره میکنن، خب این نشان میده که این چندگانگی اعمال قدرت در نظام جمهوری اسلامی فقط به صحنه داخلی بر نمیگرده، بلکه در صحنه بین‌المللی هم این مشکل وجود داشته، به ویژه در رابطه با عراق، در رابطه با سوریه، در رابطه با یمن، حتی در رابطه با افغانستان میتونیم بگیم تعیین سیاست از طرف وزیر خارجه و رئیس جمهور کشور نبوده. نیروهای دیگر در اینجا سیاست گذاری میکنند و این کار یک وزیر خارجه که بخواد با اقتدار سیاست گذاری بکنه غیر ممکن و حتی ناممکن میکنه. این مشکل اساسی آقای ظریف از ابتدا بوده، ولی خب ایشون مرد نظام هستند. مرد نظام هم به این معنا است که ایشون میخوان که با کمترین درگیری به ویژه با غرب در سطح بین المللی سیاست هایی که باعث تداوم امنیت جمهوری اسلامی میشه و ثبات داخلی در ایران میشه این رو به پیش ببرن. خب این احتیاج به قدرتی فراتر از اون داره که تا حالا آقای ظریف داشتن.
آقای براتی، مسئله دیگه که محمد جواد ظریف مطرح میکنه به غیر از اون چالش های داخلی که در ابتدا دربارش صحبت کردیم، مهمترین چالش بین المللیش رو یک سری کنشگران منطقه‌ای میخونه. اشاره به نام هیچ کشوری نمیکنه، اما میگه این کنشگران منطقه‌ای بزرگترین مشکل چه ایران و چه در سطح منطقه و چه در سطح جامعه بین المللی هستن. فکر میکنید اشارش به این کنشگران منطقه‌ای منظورش کیه؟
خب در دقیقه اول برمیگرده به عربستان سعودی به عنوان مدعی جدید قدرت در منطقه. خب عربستان تا به حال در سطح بین المللی، در سطح منطقه‌ای صاحب قدرت نظامی عجیب غریبی نبوده، ولی الان فکر میکنه که بایستی که مدعی باشه و همونطور که جمهوری اسلامی میخواد از نظر سیاسی در منطقه نیروی برتر باشه، سیاستگزاران عربستان سعودی هم به ویژه در رابطه با اینکه تقریبا جز ایران و یکی دو کشور کوچکتر همه سنی مذهب هستن، مایل هست که در حقیقت اون سیاستی که هسته اصلی ادعای وهابیت رو به اصطلاح در خودش مستتر میکنه به پیش ببره. الان هم با تدارک نظامی که عربستان سعودی و امارات عربی دیدن، خب این رقابت به سطح بسیار بالاتری کشیده شده و حتی امکان درگیری نظامی میان عربستان و ایران رو تحلیلگران کم نمیدونن.
یک صدای دیگه از محمد جواد ظریف بشنویم، برمیگردیم درباره این موضوع صحبت میخوام بکنیم.
همسایگان بهترین و مهمترین شرکای اقتصادی ما هستند و حضور بخش خصوصی در کشورهای همسایه با حمایت دولت ابزاری کارآمد جهت تقویت اعتماد متقابل و بهترین ظرفیت برای افزایش تولید و اشتغال داخلی است.
این صدای محمد جواد ظریف بود که صبح امروز در مجلس صحبت میکرد. آقای براتی، خیلی بخش بزرگی از برنامه هایی که محمد جواد ظریف برای وزارت خارجه در 4 سال آینده در نظر گرفته بحث دیپلماسی اقتصادی هست و به منطقه اشاره میکنه. در 30 ثانیه میخوام بدونم که نظر شما درباره ابزاری که در دستش هست برای پیشبرد اهدافش در این زمینه چیست؟
خب مهمترین نیروی به صلاح رابطه اقتصادی در منطقه با امارات عربی داره جمهوری اسلامی و بعد برمیگرده به ترکیه، در مقام چهارم آلمان هست و کشورهای دیگر. بنابراین این مسئله جدیدی که پیدا شده، تنش که پیدا شده میان عربستان سعودی، امارات عربی و ایران، صدمه میزنه به این رابطه اقتصادی که به خصوص در دوران تحریم اقتصادی ایران بسیار گسترده شده. الان در این وضعی که پیش آمده، ایشون فقط سعی میتونه بکنه که
سپاسگزارم. متاسفانه وقت ما تمام شده. مهران براتی در آلمان همراه ما بودن. شنونده رادیو فردا هستید، همراه ما بمانید.